بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 15/8/1390 مباحثه طب المعصومین دکتر لبیب بیوون صفحه 73 وسط صفحه مبحث بول یعنی ادرار کردن. شکا عمرون الافرقو شکا عمرون الافرقو شکا عمرون الافرقو الی الباقر علیه السلام. شخصی به نام عمرو افرق پیش امام محمد باقر شکایت کرد که آقا من مبتلا هستم به بیماری تقطیر البول، چکه چکه ادرارم میاد، به یک باره نمیاد که تخلیه کامل باشه، میشینم پا میشم رکوع میرم سجود میرم هر لحظه چند قطره میاد. قال، این فا که داره تو کتاب فاش غلطه، فا نمیاد باشه. قال، حضرت فرمود خذ الحرمله، اسپند سپند رو بگیر و اغسله بالماء البارد ست مرات، و این رو 6 بار با آب سرد بشور. بار هفتم و بالماء الحار مرتا واحدتا، و با آب گرم یک بار بشور. 6 بار با آب سرد، یک بار با آب گرم. ثم یجفف فی الظل، سپس این سپندای خیس شده رو، علیکم السلام، سپس این سپندای خیس شده رو در سایه بخشکان. ثم یلتو به دهن خل خالص، سپس این رو لت بده یعنی تف بده مختصر در روغن سرکه انگور عسکری خالص، به دهن خلن. کتاب من داره جلن، این اشتباهه، نه نقطش اشتباه باشته چاپ کنه، پس اونجا فقاله فاش اشتباه بود، اینجا هم جلن نقطش اشتباهه، باید خلن باشه. به دهن خلن خالصن. علیکم السلام ورحمت الله. بله؟ در روغن سرکه خالص. آفرین آفرین. خل یعنی سرکه انگور عسکری. در روغن سرکه انگور عسکری چیکار کنه؟ تف بده. حالا این روغن سرکه عسکری بر پایه چیه؟ یا روغن بادوم شیرینه یا روغن زیتونه دیگه. تا این جوشوندیم. حالا سپندی هم که خوش کردیم برمیزیم تو اون تفش میدیم. آفرین. چی ببین، میخواییم بخوریم دیگه، درست مومنا؟ خب پس خوردنیا یکی میشه روغن بادام شیرین، یکی دیگه میشه روغن زیتون خالص، درست شد؟ نه دانای روغنی. حالا ما چی میگیم؟ میگیم این سپند 6 بار با آب سرد که شستی، بعد 1 بار با آب داغ گرم که شستی، این شد 7 بار، بعد در سایه خشک میکنی. حالا این خوش شده شو در سرکه انگور عسکری که در پایه روغن بادوم شیرین یا روغن زیتون به عمل اومده، حالا میگیم چی؟ حالا میگیم روغن سرکه. حرفم گرفتی عمو چی شد؟ حالا این خوش شده سپنده رو میریزی تو روغن سرکه انگور عسکری. خوب تصورش مومنا چی شد؟ خب دوباره از رو میخونم ها. خب پایه یعنی که سرکه، سرکه است دیگه، اسیده. وقتی میگیم روغن، علیکم السلام، وقتی میگیم روغن سرکه عسکری، خب باید توی روغنی بجوشه دیگه. این سرکه توی روغنی بجوشه چیه؟ باید روغن خوردنی باشه. اگر مثلا روغن بادوم تلخ باشه سمیه، به سال استفراغ میشم سمیه، اون مال پماد و زماده. پس باید روغن چی باشه؟ خوراکی باشه. حالا یا روغن بادام شیرین درختیه یا روغن زیتونه. خب معلوم شد مؤمنا این سرکه طبیعی رو تی این روغن خوراکی میجوشونن، بعد میشه روغن سرکه. بله اونا دیگه 20 دقیقه دیگه 20 دقیقه. حالت دبس نشا، ما داریم میگیم روغن سرکه، نگفتیم شیره بشه که شما دنبال شیره انگور بری، یا مخمر بشه شما دنبال آبقوره بری. ما شیره نمیخوایم، ما میگیم روغن سرکه. یعنی 20 دقیقه نیم ساعت جوشید با شعله حرارت کم میشه روغن سرکه، کافیه. حالا این سفنده خوش شده تو سایه رو میریزیم تو روغن سرکه. خب معلوم شد مؤمنا؟ یه بار دیگه ترجمه کنم از اول. بله اینا دیگه هر کدوم باید ببینیم این موضعش چقدره، نسبت ها باید ببینیم موضعش چقدره. عدد بستگی به زیاد و کمی خود شخص داره، سن خود شخص داره، مقدار مصرف خود شخص داره دیگه، اینا تغییر میکن. مثلا فرض کن سنش تا 15 سالگیه مثلا، خب میشه 3 تا 5. سنش بالای 50 سالگیه، خب میاد 5 تا 14 تا 3 5. خب حالا میخوام از این روغن سرکه بخورم، میشه از یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مرب بخوری. حرفم تصاحب شد؟ تو 24 ساعت یک بار. خیلی فواید داره. یکی از فوایدهاش چیه؟ مثلا درمان تورم پروستات، چون یکی از علل تقطیر بول چیه؟ یکی از علل تقطیر بول چیه؟ تورم پروستاته. بیماری های پروستات 3 تاست. یکی التهاب پروستاته، یکی تورم پروستاته، یکی هم سرطان پروستات. ما الان بحثمون تو چیه؟ تو تورم پروستاته که شخص مبتلا شده به تقطیر بول. که بعضی از علمای شیعه هم تو کتاب مثلا معارف گیاهی 8 جلدی ها، معارف گیاهی مؤمنا جلد دوم، مثلا میر حسین حیدر میگه 3 پند 3 تا 4 تا از اینا رو بردار، یک مویز رو، مویز کشمش انگورسیا، یکیشه بشکاف 3-4 تا از اینا بذار لایین 3 پند اینا هر روز اینطوری بخور، میگه تورم پروستاتت خوب میشه. حالا خواستم فرمایش معصوم رو بگم. شکا عمرون الافرق الى الباقر علیه السلام تقطیر البول قال، او فش اشتباهه، قال قال خذ الحرمله، بگیر سپند طبیعی رسیده رو و اغسله و بشور او رو بالماء البارد 6 مرات 6 بار و بالماء الحار مرتن واحده و با آب داغم 1 بار. ثم یجفف فی الظل، سپس در سایه خوش کن. این خیلی جالبه، یعنی اشعه ماورای بنفش براش مضره، باید تو سایه خوش کن. ثم یلت به دهن خلن خالصن، جلن نوشته غلط، خلن خالصن، سپس به روغن سرکه انگور عسکری خالص تف بده. تو روغن بذار قوطه ور باشه، یه تف مختصر. گفتم روغن سرکه طبیعی چجوری میگینه؟ سرکه رو میریزیم تو پایه روغن خوراکی، چه روغن بادام شیرین درختی چه روغن زیتون، یه مقدار میجوشه مؤمنا فصل 20 دقیقه، بعد این شد روغن سرکه ما. حالا این سپند خوش شده رو بریز تو روغن سرکه، یکم هم تفش بده. ثم یوسف بنابر نسخه کتاب از علیکم السلام از طب الائمه علامه شبر صفحه 68 آدرس داده. بنابر نسخه دیگر یستفو زیر همون یوسفو بنویسین یستفو. یوسفوش هم درسته، بحث صفوف. یستفو هم درسته، بحث استفعال. یستفو اینم بحار جلد پنجاه و نه صفحه 188 حدیث 1. اون قبلی طب الائمه علیه السلام علامه شبر صفحه 68 و همچنین مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 446 حدیث 12 خط تیره 20506. سپس صبح ناشتا کم کمک شروع میکنی به خوردن، هر روز یه مقداری از این مایعی که درش سپند خوش شده بود حالا خیسیده شد و تفتاده شد علیکم السلام، هر روز چی همون صبح ناشتا میخوری. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّقْتِيرَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. تقطیر بولت قطع میشه، راست میگه دیگه، وقتی این قطع شد یعنی چی؟ یعنی تورم پروستاتت خوب میشه، نمیخواد با تیغ جراحی با دستگاه فرز لاپاراسکوپی کنی و پروستاتتو از داخل بتراشی، چون بیماری پروستات از بیماری های برگشت پذیره. راست مومن ها؟ خب سنداش هم گفتم. روایت بعدی قال الصادق علیه السلام یا حنانو، یک یا حنانو اضافه کن با حجیمی، یا حنانو، ای حنان یه اسم یه آدمیه، کل الفجل تربچه بخور، فإن فیه ثلاث خصال، چون در تربچه سه خصلت هست، یعنی سه صفته مثبت مندگار هست. یک، ورقه یطرد الرياح، برگ تربچه طرد میکنه، دور میکنه، پیشگیری و درمان میکنه ریاح را، انواع باد گرفتگی ها و قلنج ها رو دفع میکنه، به اصطلاح امروزی ها انواع کلیت ها رو دفع میکنه. و لبهو یسهل البول والهضم، و این قده زیرزمینیش که صورتی رنگه تسهیل میبخشه ادرار انسان را. بعضی نسخه ها داره به جای یسهلو یسر بلو، یسر بلو با سین ره به، یسر بلو سیلان میبخشه ادرار رو و آسان میکنه هضم غذا در معده رو. و اصله و ریشه فاجل، ریشه تربچه، بعضی روایات داره و اصوله و ریشه های تربچه، یقطع البلغمه، اضافه خلط، اضافه مخاط، اضافه تجمع مایعات اضافی بدن رو قطع میکنه، یعنی آدم از بلغمی مزاج بودن بیرون میاد به نوع بیماری ها. یه بار طبیعت و سرشت هم اینه، بیماری نیست، اشکال نداره، هر کسی مزاجش یه جوره، دمویه، سوداویه، صفراویه، بلغمیه، اون هیچ اشکالی نداره. ولی وقتی که از تعادل خارج شد، غلبه شد با بلغم، اینجا خمودگی میاد، کسلی میاد، خماری میاد، پکری میاد، کاهش هوشیاری میاد، همیشه احساس کوفتگی میکنه. سرفه‌های خلطیم هم زیاده، علیکم السلام ورحمت الله، ششام درگیره، معده‌ام درگیره، مدفوعم توأم با مخاطه، تصادم حالتم بلغمیه. این حالا بیماریه. میگیم روزی سه عدد تربچه میخوری، سه عدد برگ و قده زیرزمینیش و ریشه شو، سه تا کافیه درمان میشه. هم بحث ادرار راحت بیاد، رسوب ادرار در مثانه بالا نه، سیالان و جریان ادرار چی باشه؟ راحت باشه. هم بحث قده زیرزمینیش کمک به هضم غذا میکنه، تصاحب فهمیدیم؟ شدت ادرار رو کاهش میده، شدتش و موندگاری ادرار رو هم از بین میبره، راحت ادرار میاد بدون هیچ گیری. ریشش هم که میخورم چیه؟ بلغم اضافی من رو از بین میبره و میسوزونه. پیشگیری و درمان بلغم اضافی. این مؤمنا روایت چند تا سند داره؟ سه تا سند داره. یکی کافی علامه کلینی، کلین از روستاهای اطراف تهران، 30 کیلومتری تهران، کلین شیخ کلینی هم مؤمنا از همون دهه کلین دیگه، حالا ما بحث کلین کلین نمیدونم حالا کیا میگن، نمیدونم، حالا از نظر کتابی هم علم رجال، پس 30 کیلومتری شهر تهران کلینه. این آقای بزرگوارم از اونجا بوده، از علمای غیبت صغرای امام زمان علیه السلام، هم عصر شیخ صدوق. حالا شیخ کلینی اعلی الله مقامه در کتاب شریف کافی جلد 6 اضافه کنید، کتاب نداره، جلد 6 صفحه 371 حدیث 1، وسائل و شیعه چاپ آل البیت، چاپای جدید، جلد 25 صفحه 205 حدیث 31690، بحار جلد 63 صفحه 230 حدیث 1. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام. حالا قبل اینکه روایت بعدی بخونم، چون این روایت ما که خوندیم در ظاهر برمیگرده به بول و ادرار، ولی در واقع برگشت به بیماری تورم پروستات، که تورم پروستات رو یک بار با سپند کاهش میدیم و بار دیگر با تربچه، فقط به صرف ادرار آور نیست. حالا تو بحث پروستات مؤمنا داروهای قدیم طرح جنریک ایران، داروهای شیمیایی در درمان پروستات، مثلا کسی که هم فشار خون داره و هم تورم پروستات، میگیم شب قبل از خواب یک عدد این قرصای کوچیک لوزی شکل پرازوسین، پرازوسین مصرف کن. هم فشار خونش میاد پایین، هم تورم پروستاتش کم میشه. درسته آقا؟ پزشکی جدید به جای این قرص شیمیایی قدیمی، من دیدم فوق تخصصای کلیه و دستگاه تناسلی ها، بعضیشون هم که استاد دانشگاه هم، جوانترین استاد دانشگاه فردوسی هم هست، اینا مثلا این قرص جدید رو میدن، به جای این میدن آلو پو رینول. پرازوسین رو هر شب یک عدد میخوره. این آلو پرینول، آرو پرینول، این روزی یک عدده،
وسط نهار یا وسط روز؟
بله این جدیدتر، این جدیدتر. بعضی پزشکای جدید به این جدیدتر فیگور میگیرن، حالا فعلا اینا بمونه سیاست وارد نشه. درست شد مؤمنا چی شد؟ من خواستم جدیدترین مدلم بگم که من بعضی هاشون هم مؤمن ها میان چیکار میکنن؟
اگر تورم پروستات شخص به گونه ای باشه که بعد از معاینه بالینی شخص لاپاراسکوپی میکنه، معاینه بالینی میکنه، احتمال سرطان خوشخیم پروستات هم میده.
یه چی شد؟
تورم پروستات داره، معاینه بالینی کرده، احتمال سرطان خوشخیم پروستات هم میده. حالا اینجا قدیم چی تجویز میکردن؟ هنوز هم تجویز میکنن دکترای ما، فینا سیتراید. میگن یکی صبح بخور یکی شب بخور. حالا جدیدترین دکترای ما جدیدترین دارو رو میدن، یعنی به جای فینا سیتراید این دارو رو میدن، تام سالو سین. تام سالوسین یه قرص آلمانیه، فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری. همکنون تام سالوسین به جای فینا سیتراید میده. تصور فهمونی؟ اونجایی که تورم پروستات هست احتمال سرطان خوشخیم پروستات هم هست. درست شد آقا؟ اینجا 15 روز اول روزی 2 عدد، یکی صبح میخوره یکی شب میخوره. اما 15 روز دوم روزی فقط 1 عدد میخوره، یعنی تو 24 ساعت 1 عدد میخوره. اینم تا اینجا. حالا میگی حاج آقا ما میخواییم داروی شیمیایی نخوریم، میخواییم داروهای چی بخوریم؟ گیاهی بخوریم. بله داره، عوارض داره. عوارض چی میخواییم متوجه بشین؟ یا کتاب داروهای طرح جنریک ایران صفحه 996. اما این توضیحای دیگه که دادم چجوری بخوره و آلمانی و این حرفا، اینا دیگه از فوق تخصصی داروشناسی و مال کلیه و دستگاه تناسلی گفتم، دیگه تی این کتاب نداره. حالا مؤمنا یه کسی میگه من میخوام چیکار کنم؟ گیاهی مصرف کنم، گیاهی. اینا رو قبلا یکم گفتم، حالا یکم تکرار کنم. شما میتونی دارو گیاهی پروستاتان مصرف کنی، هر روز اول مغرب یه عدد. میتونی تو خوراکی ها مغز خام، تخمه خام کدو مصرف کن، روزی قاشق پلو خوری. میتونی لپ کیوی، لپ سبز کیوی رسیده، روزی یه عدد. میتونی گوجه فرنگی رسیده خام 1 عدد، زرشک خام 1 قاشق پلوخوری. خب اینا کافیه. میتونی به جای پروستاتان گیاهی ایرانی میتونی قرص گیاهی کانادایی اومنیک مر مصرف کنی. این از پروستاتان ایرانی هم چی عمو جان؟ قوی تره. اومنیک مر این از پروستاتان گیاهی ایرانی چیه؟ قوی تره. حالا اگر کسی التهاب پروستات داشت، ما اینا هر چی توضیح دادن مال تورم بود، اگر کسی التهاب پروستات داشت یعنی پروستاتش باکتریایی بود، حالا میتونی آب انگور بخوره، میتونه سیب رقیق شده بخوره با عسل، میتونه عسل رقیق شده صبحگاهی بخوره اگر التهاب پروستات، یا میتونه قرص شیمیایی افلوکسیر اسم قدیمش هست افلوکساسین 200 میلی گرمی. این هم مؤمنا مال این مطلب. حالا بقیه مباحث اون مؤمن. آره اون خیلی قویه. این برای تورم شدید پروستات سنا هم فرض کن بالای 70 ساله. دکتر گفته فردا بیا عمل. حالا به این مریض میگیم 3 شب صبر کن، بعد از هر شام یک قاشق خربوزه با پوستش به 3 شب باز میشه. اون شخص سن 70 سال به بالا که مرده دعات میکنه. از اون به بعد از شب 4 فقط دیگه لپ خربوزه رو بعد غذا بخوره، که تو روایات بطیخ هم داریم هاضم غذاست، کمک به هضم غذا هم میکنه، مثل کاتالیزور مجاورتی. خب اینم مؤمنا مالین. دو تا دیگه روایت بخونم بعد انشاءالله یه مطلعی بگم. قال الصادق علیه السلام در رابطه با قبیراء، عن الصادق علیه السلام یقول فی القبیراء، در رابطه با سنجد میفرمودم ان لحمه ينبت اللحم، گوشت سنجد گوشت بدن رو میرویاند، پوستش برای پوست بدن، هستش رو پود کنی برای استخون بدن، از رئیس استحکام استخونها، بیماری نرمی استخوان یا راشیتیسم نگیری، بیماری پوکی استخوان یا استئوپوروز نگیری، و همچنین استحکام استخوان برقرار باشه. خب حالا مباحث خودم، میگیم این قبیراء رو که بخوری، پودر پوست و پودر گوشت و پودر حساش، ستاش هم که قاطی شده، روزی یه قاشق پلو خوری بخوری کافیه، پیشگیری میکنه در درمان بواسیر که بیماری هموراییده، پیشگیری میکنه از ابتلا به بیماری تقطیر بول که قطره قطره ادرارت بیا، یعنی پیشگیری میکنه از تورم پروستات. بله اونایی که آرتریت دارن، اونایی که آرتروز دارن، اونایی که پوکی استخوان بیماری استئوپوروز دارن، فواید زیاد دارن. کل سنجدو بله، بعد تو ظرفای دربسته نگه دارم، تو سایه نگه دارم، تو یخچال بذارم، تصور فهمونی که درواز باشه و فلهی باشه و نور و آفتاب بخوره و گرد و خاک و دوده، نه اونا به درد نمیخوره. مکارم الاخلاق صفحه 176 که آدرس کتاب داده. روایت آخر مؤمنا برای امروز، عن المفوله، بعضی از نسخه ها مثل نسخه بحار علامه مجلسی داره فضله، عن الفضله، مفضل نه، عن الفضله، این میشه دوتا آدم با هم فرق میکن. قال شکوت الی الصادق علیه السلام، شکایت کردم به امام صادق علیه السلام که آقا من وقتی دستشوی کوچیکم میگیره بیتاقت میشم، باید به دو برم قرارگاه صدام، برم دستشوی، و الا من بیتاب میکنه، یک ذره دیر به جنبم خودم رو خیس میکنم،
به اصطلاح عامیانه توضیح دادم. حالا چیکار کنم که از این حالت نجات پیدا کنم؟ حضرت میگه سیاه دونه بخور. تو روایات شیعه برای سیاه دونه 70 خاصیت بیان شده. تو کتب جدید گیاه شناسی و غله شناسی تا 400 خاصیت کشف شده. تا 400 خاصیت. تو روایات شیعه میگه هر بیماری رو درمان میکنه الا سام، مگر مرگ حتمی هم. ببین علم جدید چقدر جوجه است که هنوز باید ادامه بده تا این فرمایش امام صادق رو تصور کنه که هر بیماری رو درمان میکنه الا سام، مگر مرگ حتمی هم. مرگ حتمی هم میتونی درمان کنی. و او چیه؟ دعای بجا و به موقع. یکی از روزها کدوم روزه؟ روز عرفه است که امروزه. این حتی سام رو هم درمان میکنه. روایات داریم ما. اینم یادگاری این جوجه زهرا یادتون باشه. خب این آقای مفضل یا فضل چه میگوید به امام صادق؟ انی القا من البول شدتا. فقال امام صادق علیه السلام خذ من الشونیزه، خذ من الشونیزه یعنی حبت سودا. چون سیاه دونه دو تا رنگ داره، یکم مایل به سفیده، یکی سیاه خالص. تو روایات شیعه هم مؤمنا به دو جور اومده، مترادف نیستن، یکم با هم فرق میکن. خذ من الشونیزه یعنی حبت سودا، فی آخر اللیل یعنی شب قبل خواب بخور. خیلی فواید داره. یکیش اینه، یکی دیگه چیه؟ قرقرهای شکم با زیره سبز و زیره سیاه و بادیان رومی هیچ فایده نداره. قرقرهای شکم فقط سیاه دونه داروش. پزشکی جدید هم بسه قرقرهای شکم دارو نداره. چه شربت گرمیچر میده، چه شربت قطره دایمیتیکون فعال شده میده که شیمیایی، چه مثلا گیاهی یا گریپ واتر میده یا گیاهی شیمیایی قاطی اومده جدید. گریپ میچسر، میچسر، گریپ میچسر، این قاطی مؤمنا از گیاهی و شیمیایی، این از گریپ واتر قوی تر، از دایمیتیکون شیمیایی که از گرمیچر قوی تری قوی تر. داروخونه هم دارن مخلوطی از شیمیایی گیاهیه. خواستم بگم اینا هیچ کدوم قرقرهای شکم رو درمان نمیکنه. داروشیه سیادونه، همونی که امام صادق قبلا فرمود دوستتون خونده. به بچه، به بچه میتونه بری همون، بله میتونی لهش کنی، نه لهش کنی به امرو آب ولهم بده میره گلش پایین، یه قاشق چای خور، هیچ اشکالی نه، عوارض هم نداره. همون وقت له کردی، اگه له کنی در مجاورت هوا باکتریایی قارچی میشه، اگر له کنی در نور آفتاب گاز خردل تولید میکنه. لذا اگر پودرش کردی بلا فاصله باید بریزی تو عسل و تو سایه باشه، دورش باید زرورق بگیری، مقوای سیاه بگیری. یعنی این کاغذهای ما رو گاز ها آلومینیومی ها که نور نباید بهش بخوره. پس اینجا هم چشون مومن ها خود من الشونیزه حبت سودائه فی آخر لیله. این چند تا سند داره؟ دوتا. یکی مکارم الاخلاق صفحه 186 که کتاب آورده، یکی هم گفتم بنابر نسخه بحار این فضل، بحار الانوار جلد 59 صفحه 229 حدیث 9، 59 229 حدیث 9. حالا مؤمنا به مناسبت امروز که فرمایش امیر المومنین علی علیه السلام رو دیروز توضیح دادم، بالعافیت توجد و لذت الحیات، این رو دیروز توضیح دادم. امروز مؤمنا چند تا یادگاری میخواییم بگیم به مناسبت روز عرفه. اولین یادگاری، در کفه اعمال حسنه انسان در قیامت هیچ چیزی سنگین تر از این چهار چیز نیست. این پنج چیز چهار تاش تسبیحات اربعه است. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، چهار تاش که این چهار تای تسبیحات اربعه است. پنجمیش چیه؟ علیکم که اولادتون و ذریتون طیبه باشه و ولد صالح باشه. این پنجتاش که آسان بود دیگه. راوی گوید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن خمسون ما اثقلهن فی المیزان سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، پنجمی و الولد الصالح یتوفا لمسلمن، پدر زنده باشه فرزندش در راه خدا مرحوم بشه شهید بشه اینا. فیصبره و یحتسبه، صبر پیشه کنه و به حساب خدا بذاره. خدا امانت داد، امانتش هم یه روزی پس میگیره. حرف زدنش آسان و مهمه. حالا تو روایاتش یه داریم از همه بیشتر زمانی پدر مادر ناراحتن و ناراحتشون از هر زمان بیشتره که خودشون زنده باشن بچهشون بمیره، و از هر زمان بیشتر پدر مادر خوشحالن که بچهشون رو ببینن به خونه بخت رفته، داماد عروس شده. اینا روایات داریم. خب حالا اینجا میخوام بگم پدر صالح، فرزند صالحش که مرحوم شده یا شهید شده مؤمنا، به حساب خدا بگذره. ای منم نکنه، قرولون نکنه، بگه خدا امانتی داد یه روزم امانتش پس گره. فیصبره و یحتسبه، این پنجتایی که شماردن مؤمنا، اینا سنگین ترین اعمال حسنه است که میزان اعمال حسنه تو سنگین تر. گفتی او چارتای اول و سه چیه؟ به خاطر این که تو روایات شیعه داریم چار گوشه عرش، چار رکن عرش الهی بر این چارتا استواره. این هم تو روایات شیعه داریم، بر سبحان الله، بر الحمدلله، بر لا اله الا الله، بر الله اکبر. عرش الهی بر این چار رکن استواره. این چار رکن خیلی مهمه، دست کم نگیم. حتی تو روایات شیعه داره میگه آقا مثلا کسی میگه الله اکبر، یعنی خدا از هر چیزی در نزد من بزرگتره. اکبر من ان یوسف، اگر علم میخوام، اگر حکمت میخوام، اگر قدرت میخوام، الله اکبر. از این صفتهای مثبت که الان شمردم. حالا اگر هر چیزی در نزد این شخص بزرگتر باشه از همون الله اکبری که میگه، بعد تو روایات داریم میگه چرا چخان میکنی؟ این تو روایات داریم میگه این الله اکبری که میگی با معرفت بگو. بقیه الله اکبر من ان یوسف، اینم روایت ها، نخیال کنی بحث عرفانی فلسفی، نه این فرمایش معصومه. شما میتونی تو فلسفه الهی و میتونی تو عرفان نظری و عملی بحث کنی، اما فرمایش امام صادقه الله اکبر من ان یوسف، همین اصول کافی همه. خب معلوم شد مؤمن ها چی شد؟ خواستم بگم اون چارتای اولی هم که میگیم ما اسقلهن، حرف حساب ها روش باید فکر کرد و تحقیق کرد. مطلب بعدی مؤمن میگیم هیچ پیغمبری برگزیده نشده مگر اینکه راعی قنم بوده، یعنی چوپان بوده. این کنایه از اینه که هر پیغمبری که اومده مدیریت بلد بوده. مدیریت، پس حرفامو گم نکنیم مؤمنا، حرفامو گم نکنیم. هر نبیی که اومده اهل نماز بوده، اهل زکات بوده، اهل عبادت بوده، اهل عمل صالح، کار خیر، نیت خالص بوده، از جمله اهل مدیریت صحیح بوده. حرف هم گرفتین چی میگم؟ خب پس اگر من دوست دارم پام تو جا پای انبیا بگذارم و تمام این صفت هایی که شما آوردن باید داشته باشه. حالا میتونی بگی علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. پس طلبه صالح که میخواد مجتهد و مرجع صالح امام عادل صالح باشه همجور بشمار. علم و یقین، حکمت یعنی واقع بینی، واقع نگری، آینده نگری صحیح، هم مدیریت بر خویشتن، مدیریت صحیح بر دیگران، مدیریت خانواده غیر خانواده، هم بحث عبادت، دعا، انابه، صلات، زکات. دیدی مؤمنا؟ دوباره این روایتی میخونم، خیلی فازش قویه. من دیدم بعضی هم تحت لفظی میگه هیچ پیغمبری مبعوث هم مگه اینکه چوپون بود. اینجوری حمدان مؤمن آبرو ریزی میشه. چوپون بوده یعنی چی؟ چپونی مثال عادیه. چگونه این گوسفندا رو در معرض دید گرگ و لت پار شدن به توسط گرگا قرار ندی؟ یعنی فقط چوپونی بلده، هیچ کار دیگه بلده نی؟ هیچ سوادی هم نداره؟ نه، اینجور تحت لفظی روزنامه‌ای ملا لغتی معنا نکنیم مؤمن. این خیلی توش مطلبه. یک کم واسه شما گفتم، مثلا تو بحثای علوم سیاسی یا دانش استراتژیک، چگونه شما به عنوان یک پدر صالح، پدر باید مدیریت داشته باشه، نه پدر نیست، وقتی بر مصلحت صغار نتونه عمل کنه، مدیریت بر خانواده رو شما حاکمشه ازش میگیره. باید همونجور حافظم مات بشه یا سفیر بشن یا بزنم به رگ بیعاری و ولنگاری، حاکمشه مدیریت بر خانواده از من میگیره. میگه تو صلاحیت اداره این کوچکترین واحد اجتماعی خانم و خانواده رو نداری. پس بحث مدیریت صحیح مؤمنا، نه بحث کار عادی روزمره چپونی کنه. پس بحار جلد 61 صفحه 117 و قال صلی الله علیه و آله و سلم ما بعث الله نبیا الا راعی غنمه. مثل این که میگیم رسول الله امیه، امیه یعنی بی سواده، نفهمه. در همون چون این که معناش نیست، این که کفر. همون داری تهمت میزنی به رسول خدا. نه، یعنی علمش تحصیلی نیست، کسبی نیست، از این اون چیز یاد نگرفته که محفوظاتش پر از فرضیه و حساب احتمالات باشه. نه، یعنی علمی که لدنیه داره محتاج به علم تحصیلی و کسبی نیست. گرفتین مؤمنان چی میگم؟ ها، یعنی این معصومی که دارای علم لدنیه به همه بشر و همه مخلوقات به علم او، به حکمت او، به قدرت او نیاز دارن، این هادی امت، هدایتگر همه مخلوقات از جمله انسان. اینو میگیم امی الذی چنین و چنان. این بحث امیه، نه اینکه بی سواده، چیزی بارش نیست. بعضی ها کفرانی معنا میکنن، حرام اونا همه، مثلا هیچ ربطی به شیعه با آیات و روایات نداره. مطلب بعدی حاج آقا، بله، همون چوپون ما امت کیه؟ شما گفتی انبیاء، ختم الانبیاء رسول الله. حالا ما رعیت نمیخوام فقط مسلمون باشم، میخوام یه پله پامو بالاتر بردارم، میخوام مؤمن و مؤمنه باشم. راعی مؤمنین کیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام. از کجا میگی؟ دو تا سند، بحار جلد 65 صفحه 176 حدیث 32 و فضائل الشیعه مال شیخ صدو صفحه 26. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن انا الراعی راع الانام، راع الانام، که در عروس قرآن هم میخونی انام. پس راعی کسی که نگهبان ماست، حافظ ماست، یعنی حافظ کلشیه و نگهبان همه ماست، کیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام. باز این روایت ادامه داره، چند تا نقطه بزنید بقیهش دیگه نگاه کنید، روایت قشنگه. آخرین روایت مؤمنا، یادتونه گفتم همه انبیا و مرسلین عبادت داشتن، دعا داشتن، نماز داشتن،
اما این نماز و عبادت دعا توأم با عقیدتی بصیرتی صحیح بوده، نه یه سری عوامل و حالات شخصی بدون بصیرت و عقل. نه، میگه عبادت هم میکنی باید رهبر عبادتت عقل باشه. اینه من نمیگم، یک روایت طولانی خیلی قشنگ سه تا سند داره و لکل، اینم یادگاری بنویسیم قشنگ، و لکل قوم و لکل قوم راعن و راع العابدین و راع العابدین العقلو. چند تا نقطه بزنید، روایت طولانیه دیگه، نگاه کنید خیلی قشنگه. سه تا سنداش یادداشت بفهمید. اعلام الدین صفحه 170، بحار جلد 1 صفحه 95 حدیث 44، صفحه 95 حدیث 44، مستدرک جلد 11 صفحه 206، مستدرک جلد 11 صفحه 206. اینا هم به مناسبت روز عرفه گفتیم که مؤمنان روز دعا و نیایش و اینها هست و بالاترین عمل در این روز دعای به موقع بجاست. اما گفتم چی؟ گفتم مدیریت همه عبادات شخصی و اجتماعی باید چی باشه؟ عقل فعال کاربردی باشه. چون این چوپانه، این حارسه، این نگهبان و حافظه عبادت‌های شایسته و بایسته. عبادت بی عقل شلغمی نمی‌ارزه. یعنی چی آقا؟ یعنی امام حق تو جبهه حق وایساده، یارم کم داره، طلب یارو یاور میکنه. هل من ناصر ینصرنی؟ بعد من برم روزه مستحبی بگیرم، گوشه خونم بشینم مثلا دعا بخونم یا ذکر بدم سبحان الله سبحان الله. اینا عبادت های بی عقلیه. چون منادی حق وقتی منو دعوت به حق میکنه، اجابت منادی حق واجبه. اونجا نباید عبادت شخصی کنی. اینجا باید بلا فاصله اونی که درخواست میکنه ولایت عمل کنی. دیدی؟ مصلحت ولایت و اسلام ولایی مقدمه بر مصلحت شخصیت که میخوای عبادت شخصی کنی و ثواب شخصی ببری. دیدی؟ راع العابدین العقل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.